سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. انتظار میرود در نخستین روز 60th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد تازه ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در باره افغانستان پیشکش شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو در صفحه ایکس تویتر سابقه نوشته که این نشست امروز در ژنو آغاز می شود. شماری از زنان افغان از برگزار کنندگان نشست انتظار دارند تا مشکلات زنان و دختران را به گونه جدی مورد بحث قرار دهند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از ادامه به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد کرده. آقای فایق امروز در شبکه ایکس نوشت که گزارش‌های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که به گفته‌اش نشان دهنده جنایت علیه بشریت است. حکومت طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابهی را بی اساس خوانده است. تاجیکستان بیش از 3000 تن کمک بشری به زلزله زدگان در ولایت کنر فرستاده. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داده که کاروان حامل آرد، روغن، بوره، کمپل، خیمه و دیگر مواد اولیه امروز راهی افغانستان شد. پیش از این کشورهای دیگر به شمول چین، قطر و هند مواد اولیه و کشورهای مثل بریتانیا، کره جنوبی و استرالیا کمک های نقدی به زلزله زدگان در افغانستان فرستادند. زلزله زدگان می گویند که کمک های ابتدایی به دستشان رسیده، اما این کمک ها موقتی است و برای حمایت پایدار باید دوباره سرپناه و امکانات زندگی برایشان فراهم شود. برنامه توسعه‌ای ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت کوتاه مدت و دراز مدت از زلزله زدگان به حدود 8 میلیون دلار نیاز است. مقام‌های صحی گفتند دست کم 5 تن در پی تیراندازی دو مهاجم در ایستگاه بس در شمال بیت المقدس کشته شدند. دست کم 15 نفر دیگر زخمی شدند که حال 6 تن وخیم گزارش شده. با گزارش اسوشیتد پرس، پلیس اعلام کرده مهاجمان به سوی مسافران منتظر شلیک کردند و سپس وارد یک بس شده و آتش گشودند. یک افسر امنیتی و یک غیر نظامی مهاجمان را هدف قرار دادند و حمله را متوقف کردند. این تیراندازی در چهار راه مزدحم دروازه شمالی بیت المقدس رخ داد، محلی که به شهرک های یهودی نشین شرق بیت المقدس منتهی می شود. هنوز هیچ گروه فلسطینی مسئولیت حمله را نپذیرفته. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی مسابقات 20 آوره جام کرکت آسیا فردا با هانگ کانگ به میدان می رود. این مسابقات به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در این مسابقات با هانگ کانگ، بنگلادش و سریلانکا همگروه است. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A بازی می‌کنند. پیش از این تیم کرکت افغانستان در بازی نهایی تورنمنت سه‌جانبه که بخشی از آمادگی‌ها برای جام آسیایی برگزار شده بود، یک شنبه با تفاوت 75 دوش در برابر پاکستان شکست خورد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، مردم در کنر میگویند طالبان عملیات نجات را نیمه کاره رها کردند. طالبان چه میگویند تا لحظات دیگر خواهیم گفت. زنان حامله در مناطق زلزله زده ولایت کنر به خدمات صحی دسترسی دارند.
شش ماه بار دارم. سنگ بر من افتاده و کمر و پایم شدیداً درد می کند. دکتر زن نیست.
و در این مورد با یک متخصص هم صحبت کرده ایم.
خصوصا خانمایی که حامله هستن نیازهای صحیشان بیشتر است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را میتونین از طریق اپ رادیو آزادی هم بشنوین. شماری از مردم در ولایت کنر میگویند که طالبان عملیات نجات را نیمه کاره رها کردند، در جایی که به گفتهشان شماری از افراد زیر آوار گیر ماندند و دنبال زلزله مرگبار هفته گذشته در این ولایت. اما حکومت طالبان میگوید که هیچ قربانی زیر آوار نمانده و به همین دلیل عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر پایان یافته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مقام های طالبان از پایان عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر خبر دادند، اما شماری از باشندگان کنر میگن که عزیزانشان هنوز هم زیر آوار باقی ماندند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر ناوقت یک شنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی بر رسانه ها چنین گفته است:
مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بود. این مرحله ما الحمدلله بسیار خوب به پایان رسید. همه شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه ها انتقال یافتند و این پروسه ما تکمیل شده است.
نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیست در گفتگو با شماری از رسانه ها گفته که عملیات جستجو و نجات پایان یافته و اکنون تمرکز آنان روی کمک رسانی، ارائه خدمات صحی و ساختن سرپناه های موقت است. در این حال شمار از آسیب دیدگان از زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز میگویند که عملیات جستجو و نجات در منطقه شان تکمیل شده است، اما میگویند که رضاکاران مصروف یافتن و دفن مواشی مرده در دره های مختلف این ولسوالی هستند.
عملیات جستجو و نجات تکمیل شده، اما تنها مسئله مواشی و حیوانات باقی مانده است که اکنون بوی گرفته و مردم مصروف دفن کردن آنها هستند، چون اگر باقی بمانند سبب به وجود آمدن امراض می شوند.
با این حال شمار از باشندگان کنر می گویند که هنوز هم اعضای خانواده هایشان در زیر آوار باقی ماندند. نورالله یکی از باشندگان قریه چلس ولسوالی چوکی روز دوشنبه 8 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که 7 عضو خانواده‌اش در این زلزله جان باختند که 4 تن آنان با کمک مردم محل بیرون کشیده شدند و 3 تن هنوز هم زیر آوار هستند.
سه
تن از آنها یک خواهر کوچکتر من، یک برادرزاده من و دیگری برادر من هنوز هم زیر آوار ماندند و تا هنوز بیرون کشیده نشده اند، چون امکانات بیرون کشیدنشان را نداریم. مردم محل شهدا را با بیل و کلنگ بیرون کشیدند، اما حالا از حکومت می خواهیم که ما را کمک کند تا این 3 شهید ما را بیرون بکشد و ما بتوانیم 3 تن شهدای باقی مانده خود را دفن کنیم.
یکی از رضاکاران در ولسوالی نورگل کنر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش گفت که تمام قریه ودیر در مزار دره این ولسوالی که ده ها خانواده در آن زندگی می کردن کاملا زیر آوار باقی مانده و تیم های نجات حتی به ساحات دور افتاده نرسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
تمام روستای ودیر در مزار دره زیر آوار شده است و تیم نجات تصمیم گرفته که قربانیان را بیرون نکنند و همین قبرشان است.
شمار از مقام های محلی کنر پیش از این به رادیو آزادی گفتند که با توجه به جغرافی کنر و ویرانی های گسترده ناشی از زلزله ممکن عملیات جستجو و نجات هفته ها و حتی ماه ها را در بر بگیرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان در 2 سپتامبر گفت که ارزیابی کامل زلزله با چالش های جدی روبرو است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این که با توجه به ویرانی های گسترده ناشی از زلزله کنر چگونه عملیات جستجو به این سرعت بیان یافته پاسخ نداد. هرچند مقام های محلی طالبان در کنر گفتند که کمک های فوری بشری به مناطق زلزله زده رسیده است، اما شکایت ها از نرسیدن کمک ها در برخی از مناطق این ولایت وجود دارد. اسدالله یک تن از رضاکاران در اسدآباد مرکز ولایت کنر که به مناطق مختلف سفر کرده و با قربانیان صحبت کرده است به رادیو آزادی گفت:
خانواده است که از 13 عضو این خانواده 11 نفر جان باختند و 2 نفر هنوز زنده هستند و این 2 نفر شب را زیر درخت سپری می کنند. در معرض باد و باران قرار دارند و نمی توانند در اینجا در کمپ بیایند و برای گرفتن کمک در صف قرار گیرند. ده ها و صدها خانواده از اینجنین در مناطق آسیب دیده وجود دارد که اصلا هیچ کمکی دریافت نکردند.
نوقت شب 31 آگست زلزله با شدت 6.1 درجه ریشتر به شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را لرزاند و خسارت هنگفت جانی و مالی را به مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد نشست شورای حقوق بشر ملل متحد با شما خواهیم گفت. اما حالا شماری از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگویند که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در شرایط حساس چون دوران حاملگی و عادت ماهوار به سر میبرند و برخی هم به شدت زخمی هستند. اما جز لباسی که بر تن دارند نه پوشاک دیگری دارند و نه وسایل صحی، دوا، خدمات صحی و حتی مکان مناسب برای شستشو و حفاظت حفظ نظافت. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
لاهوری 30 ساله باشنده ولسوالی نورگل ولایت کنر 3 ساعت پیش از زلزله ویرانگر 31 آگست دختری به دنیا آورد، اما سپس در زلزله به شدت زخمی شد و اکنون در وضعیت دشوار زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر می برد. لاهوری به رادیو آزادی گفت که 2 پسر خردسالش در زلزله جان باختند و شوهرش به علت جراحات شدید هنوز در شفاخانه بستری است و او در این وضعیت دشوار به هیچ گونه خدمات صحی دسترسی ندارد و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند.
در شب زلزله در کلینیک دخترم تولد شد. نوقت شب که به خانه آمدیم زلزله شد. 2 پسرم مردن، شوهرم زخمی است. نوزادم را حالا در تکه ها بسته کردم. چیزی ندارم، شیر می دهم اما حالا شیر قطع شده. برای ما کمک کنن، چیزی برای دخترم بدهن. شیر ندارم، پسرهایم کشته شدن و من زیر خیمه نشستم.
روزبیبی 18 ساله زن دیگر آسیب دیده از زلزله در ولسوالی چوکی که 6 ماهه باردار است نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید کمرش به شدت آسیب دیده و هیچ دارو، خدمات صحی یا قابله در دسترس ندارد. روزبیبی که اکنون در کمپ ولسوالی خاص کنر زیر خیمه به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
شش ماه باردارم. سنگ بر من افتاده و کمر و پایم شدیدن درد میکند. دکتر زن نیست. یک دکتر مرد بود، رفتم گفت چنین دوا نزد من نیست. همه چیز ضرورت داریم. لباس نداریم. اطفال را برهنه آوردیم. تشناب نیست. همینطور در درد زیر خیمه ها هستیم.
نه تنها مادران باردار بلکه شماری از زنان و دخترانی که در دوره عادت ماهوار قرار دارند از وضعیت مشابه شاکی‌اند. زرسانگای 23 ساله باشنده دره غازی آباد ولسوالی نورگل کنر که زلزله 17 عضو خانواده اش را از او گرفته و خانه اش به طور کامل ویران شده، به رادیو آزادی گفت که حتی یک جوره لباس اضافه یا وسایل بهداشتی ضروری ندارد.
همین حالا در مشکلات دوره عادت ماهانه قرار دارم. هیچ چیزی با من نیست. خانه ها خراب شده. وقتی عادت ماهوار می آید طبعا مشکلات بیشتر می شود. تنها یک جوره لباس برتن دارم. کودکان اسهال شدن. وسایل بهداشتی و پمپر ندارم. لباس برای تبدیل کردن نداریم. جای حمام کردن هم نیست. هیچ چیز برای ما ندادن.
این زنان و دختران آسیب دیده از زلزله خانه آنند که هرچی زودتر برایشان سرپناه مناسب، تشناب های سیار، دوا، آب پاک، غذا و خدمات صحی به شمول فرستادن قابله ها و دکتران زن به ساحه فراهم شود. در رابطه به مشکلات و خواست های این زنان و دختران از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده شد، اما آنان تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال شماری از متخصصان صحی دوران برداری پس از زایمان و عادت ماهوار زنان را بسیار مهم و اساس دانسته تاکید می کنند که باید برای مراعات اصول حفظ صحه هرچه زودتر خدمات صحی و مراقبت زیر نظر قابله ها و دکتران زن برایشان فراهم شود. دکتر سونیتا بهرام متخصص نسایی ولادی در گفتگو با رادیو زودی هشدار داد که اگر به وضعیت این زنان و دختران رسیدگی نشود، زنان آسیب دیده از زلزله احتمالاً به بیماری های خطرناک مبتلا می شوند.
اگر این حالت کبر نشه و حفظ صحه مراد نشه بر مادرها و بر تمام دختر خانم ها، باعث امراض کولرا و همچنان امراض و یا هم میکروب های طرق بولی یا در سیستم ادرارشان چرک پیدا میشه و در خانم حامله بازی نسبت بر دیگر دختر خانم ها زیادتر شایع می باشه و همچنان حتی سر رشد جنین در دوران حاملگی در طفلی که در بطن مادر قرار داره تاثیرات منفی داره و حتی میتونه باعث ولادت قبل از وقت شوه و حتی سر پروسی شیردهی مادر بسیار تاثیرات منفی دارد.
او افزود که در این وضعیت نوزادان به دلیل تغذیه نامناسب با خطر شدید سوء تغذیه، کمبود کلسیم و حتی عقب ماندگی ذهنی مواجه خواهند شد. پیش از این هم شماری از زنان آسیب دیده از زلزله، خانواده ها و رضاکاران در منطقه به رادیو آزادی از کمبود دکتران زن و زنان کمک رسان شکایت کرده بودند. هرچند نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و امدادی در مورد رسانیدن کمک به زلزله زدگان سخن گفتند، اما آنان این کمک ها را برای مهار بحران کافی نمیدانند. گفتنی است که ناوقت شب یکشنبه 31 آگست زلزله شدید 6 درجه ریشتر ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر را تکان داد. طبق آمار رسمی حکومت طالبان در این رویداد تا کنون بیش از 2200 تن کشته، بیش از 3600 تن زخمی و بیش از 7000 خانه ویران شدند.
اما دسترسی زنان به خدمات صحی در مناطق زلزله زده چقدر حیاتی است؟ از دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی نسایی پرسیدم.
نیاز است که امو اقدامات اولیه با وزارت صحت عامه با همکاری دونرهایی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنن و مسئول خدمات صحی هستند، اونا یک پلان عاجل و امرجنسی را تهیه کنند برای رسیدگی به آسیب دیده های ای حادثه زلزله. شما می فهمیم که خانما کمتر در محراق توجه خدمات صحی و سایر خدمات اجتماعی قرار دارند و خصوصا خانمایی که حامله هستند نیازهای صحیشان بیشتر است و اطفال بیشتر نیاز دارند به برنامه های واکسین. به این خاطر لازم است که گروپ های از دکترای زن و کارکنای صحی زن تنظیم شود و محل مناسب برشان آماده شود و بر مردم آگاهی عاجل داده شود که ای دکترای صحی در کجا موقعیت دارن و کجا هستن و بتانن که خانما اولا در محل حادثه از خدمات صحی مستفید شوند و بعدا ای که اینا باز به مراکز صحی برای خدمات تخصصی تر انتقال داده میشن، باید که در اونجا هم پرسنل صحی زنانه وجود داشته باشن که خانما بتانن دسترسی به موقع و کامل به خدمات صحی داشته باشن.
بله دکتر صاحب گرامی، خب شماری از زنان حامله در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان شکایت دارند که به خدمات صحی ضروری دسترسی فعلا ندارند. این خانمایی که فعلا شاید بسیاریشان زیر خیمه ها زندگی میکنند و به آب آشامیدنی صحی، غذا و ادویه به گونه لازم دسترسی ندارند، اینا چه بکنن تا خطر متوجه فرزندان و خودشان در جریان حاملگی نشه؟ یعنی از چه کارهای باید پرهیز شود تا خطر به میان نیاید؟ شما سفارش دارین به خودی زنان؟
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست او را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن. یعنی حفظ الصحه در قدم اول، موضوع حفظ الصحه بسیار زیاد مهم است که خانم‌ها توجه داشته باشن به نظافت شخصی خود و نظافت شخصی اطفال خود که چطور میتونن آب جوش داده استفاده کنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن، به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانما بیشتر میسازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ میته میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحییه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگی دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر به کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی بزر صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن، چرا که اونجا به خاطر حفظ الصحه و اگر کدام علائم خطر پیش فامیلا هست معلومات داده میشه و دیگه عاجلا طفلای خود معمولا در اطور حالات برنامه های واکسین است که باید فامیلا طفلای خود ببرن واکسین کنن و خواهش ما از مردای خانواده هست که اینا خانمای خود و دخترای خود کمک کنن و همکاری کنن و کدام محدودیت بر دسترسیشان بر عرضه خدمات صحی ایجاد نکنن. ممکن که در همچو شرایط ما تعداد کارکنای صحی زن بیشتر نداشته باشیم و بیشتر طبقه ذکور باشن، خواهش من ای است که فامیلا کمک کنن، همکاری کنن و اجازه بتن که خانما و دخترها پیش کارمندای طبقه ذکور برن و از خدمات صحی مستفید شوند تا هی که امون خطرات که حیات از اینا را تهدید میکنه در شروع از او جلوگیری شوند.
دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی نسایی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد نشست شورای حقوق بشر ملل متحد انتظار می رود. در نخستین روز این نشست گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در مورد افغانستان پیشکش شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
افغانستان از کشورهایی است که وضعیت حقوق بشر در آن در 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بررسی می شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو گفته که این نشست از روز دوشنبه 8 سپتامبر آغاز و تا 8 اکتبر ادامه می یابد. این سفارت روز یکشنبه 7 سپتامبر در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود در اعلامیه افزوده که در نخستین روز 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تازه ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در برای افغانستان در این نشست رای خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این در اعلامیه گفته که در بخش دوم آجندای 60th نشست این شورا از طریق ارائه گزارش شفاهی گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان و گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در این مورد گفتگو خواهد شد. این نشست در حال برگزار می شود که پیش از این شمار زیادی از اداره های سازمان ملل متحد به شمول دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا نما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. روز یکشنبه 7 سپتامبر دیدبان حقوق بشر هشدار داد که عدم واکنش نیرومند و هدفمند جامعه جهانی در برابر بحران حقوق زنان در افغانستان باعث تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد شد. این دربار مسئول بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی وضعیت افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تامین حقوق زنان در سراسر جهان خواند. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز هشدار داده است که بزرگترین و جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در این کشور در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز جمعه 15 اگست در یک بیانیه ویدئویی به مناسبت 4th سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که در 4 سال گذشته ده‌ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان در افغانستان را به شدت محدود کرده است. در این حال شماره زنان و دختران افغان نسبت به برگزاری 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوشبین هستند و انتظار دارند تا موضوع زنان و دختران افغان بیشتر مورد توجه قرار داده شود. انیتا هادی باشنده ولایت بدخشان در مورد برادی آزادی گفت:
من از این نشست تقاضا دارم که وضعیت زنان افغان را در اولویت بحث حقوق بشری قرار دهد، بر گروه هایی که حقوق زنان را محدود کرده اند فشار وارد شود تا حقوق اساسی ما را برگردانند، برای ایجاد زمینه‌های آموزش، توانمندسازی و حمایت از زنان افغان برنامه‌های مؤثر و دوامدار را اندازی شود.
زینت باشنده شهر کابل و دانشجوی محروم از تحصیل نیز خواست مشابه دارد:
ما به حیث یک دختر افغان بسیار زیاد خوش میشم وقتی که میبینم چنین نشست‌های برگزار میشود و انتظار ما ای است که چنین نشست‌ها مفید تمام شود تا زنان و دختران افغان دوباره به شکل عادی به حق و حقوق خود برسند.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز برگزاری این نشست را که در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در کشورهای جهان از جمله افغانستان برگزار شده است مهم می‌دانند. رقیه سایی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این نشست برای تغییر سرنوشت زنان و دختران افغانستان خیلی مهم هست، البته در صورتی که وضعیت زنان و دختران افغانستان به صورت جدی پیگیری شود و طالبان زنان را به طور سیستماتیک از اجتماع و جامعه حذف کردن و از اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و یک زندگی آزاد است محروم کردن، باید پاسخگو قرار داده شود.
پیش از این نیز نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفته که برخلاف ادعای مقامات طالبان مبنی بر پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اطلاعات جمع‌آوری شده از نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشر، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و شاهدان عینی تصویر کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد. در 4th گزارش دوره‌ای که این نمایندگی در ماه جون به کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض علیه زنان ارائه کرد، گفته که تسلط طالبان بر افغانستان یک عقب‌گرد جدید در حقوق زنان بوده و وضعیت کنونی نشان دهنده نقض بی‌سابقه حقوق زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است.
حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تعیین کردند، اما این ادعا برای جامعه جهانی و فعالان حقوق زن قابل پذیرش نیست. طالبان در 4 سال گذشته محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلف را بر زنان در بخش‌های مختلف به شمول آموزش و کار آنان وضع کرده است که با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.